ده شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در ساعت‌های آخر دومین شب از خرداد ماه هر جایی که هستید و در آخر هفته خودتون در پنج شنبه شب با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم. این مجله شبانگاهی ماست که هر شب همین موقع شروع میشه و تا نیم ساعت آینده ادامه داره. بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. خبرهای تازه رو بشنویم با بابک غفوری آذر. سلام بر تو.
همراهان رادیو فردا، امیدوارم اوقات خوشی داشته باشید. خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که تهران ورود یک پهپاد ایرانی به خاک بحرین را تکذیب کرده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا به نقل از اداره کل دیپلماسی وزارت امور خارجه ادعای بحرین در این باره را بی اساس خوانده است. روز چهارشنبه وزیر اطلاعات بحرین اعلام کرده بود که یک هواپیمای بدون سرنشین یا همان پهپاد که متعلق به ایران است در آب‌های بین بحرین و عربستان سعودی پیدا شده است. مقام‌های بریتانیایی اعلام کردند مردی که در حمله روز چهارشنبه در لندن کشته شده، لی ریگبی، سرباز 25 ساله ارتش بریتانیا در افغانستان بوده است. روز چهارشنبه دو مرد که مجهز به چاقو و ساتور بودند در شهر لندن و در مقابل دید انظار عمومی این سرباز بریتانیایی را کشتند و بنابر گزارش‌ها شعارهای اسلامی دادند. پلیس این رخداد را با احتمال اینکه حمله تروریستی بوده است بررسی می‌کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرده است که مسئولیت این حادثه بر عهده، به گفته او، دو فرد تهوع‌آوری است که این حمله را انجام دادند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز این حمله را به شدت محکوم کرده است. شرکت گلنکور اکسترانا که مقر آن در سوئیس است، روز پنجشنبه ادعای متخصصان سازمان ملل متحد مبنی بر نقض تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این گروه محرمانه از سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارش خود آورده است که این شرکت و همچنین شرکت ترافیگورا با ایران مبادله تهاتری داشتند. در این مبادله اکسید آلومینیوم آلومینا با آلومینیوم خام مبادله شده است. بنابر گزارش رویترز، آلومینای مبادله شده با شرکت آلومینیوم ایران در برنامه هسته‌ای ایران استفاده شده است. شرکت گلنکور اعلام کرده که اطلاعی از مقصد نهایی آلومینا نداشته است. و خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه می‌نویسد این کشور خواستار برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5+1 است. سرگئی ریابکوف گفته است که علی‌رغم تمایل مسکو، برگزاری دور تازه مذاکرات پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قابل تصور نیست، چرا که تا انتخابات زمان کمی باقی است. این مقام روسی افزوده است که مسکو بر این باور است که به محض برگزاری انتخابات در ایران این مذاکرات باید از سر گرفته شود. ایران و گروه 5+1 آخرین بار در روز 25 اردیبهشت در استانبول گفتگویی برگزار کردند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتگو با سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران در استانبول را مفید توصیف کرد، اما گفت دو طرف زمانی برای دور بعدی گفتگوها تعیین نکردند. و از جشنواره کن خبر می‌رسد محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی که با حکم 1 سال زندان روبروست، روز جمعه برای نمایش فیلم خود در این جشنواره شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نام فیلم جدید آقای رسولوف که تا چندی پیش فاش نشده بود، دست نوشته ها نمی سوزند است و در بخش نوعی نگاه این جشنواره شرکت کرده است. 2 سال پیش در جشنواره کن سال 2011 فیلم به امید دیدار آقای رسولوف در قسمت نوعی نگاه برنده شد، اما این کارگردان به دلیل محکومیت اجازه حضور در مراسم کن را پیدا نکرد.
متشکرم بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید. این ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا هست که بخش خبری رو میشنوید. همراه ما بمونید تا وارد بخش تحلیلی بشیم. طرح تازه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران با ادامه فعالیت‌های هسته‌ای. نامه دختر و نوه آیت الله خمینی در حمایت از هاشمی رفسنجانی بعد از رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا تا 25 دقیقه دیگه توی مجله شبانگاهی ما. ساعت 10:05 شب در تهران هست و با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به پرونده هسته‌ای ایران شروع می‌کنیم. به دنبال تأکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای توسعه یافتن فعالیت هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا اعلام کرده که گسترش این فعالیت‌ها به منزله نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از طرف جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا تأکید کرده که این مسئله نگرانی‌ها درباره ماهیت برنامه اتمی ایران را افزایش می‌دهد. از حسین قویمی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که تهران ضمن شدت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای خود، همچنان از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توضیح در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی خود سر باز می‌زند. سخنگوی نماینده 5+1 در گفتگوهای هسته‌ای با ایران بر این اساس تأکید کرده است که ایران قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را زیر پا گذاشته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس، روز پنجشنبه گزارش آژانس را تأکیدی بر موفقیت فعالیت هسته‌ای ایران در عین تعهد به معاهدات بین المللی دانست. آژانس بین المللی انرژی اتمی اول خرداد ماه در آخرین گزارش خود آورد که ایران در راستای توسعه برنامه هسته‌ای خود پیشرفت گسترده‌ای داشته است. این گزارش به نصب حدود 700 سانتریفیوژ نسل جدید و محفظه‌های خالی سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز و دستیابی ایران به پیشرفت‌هایی در خصوص ساخت راکتور تحقیقاتی عراق اشاره کرده و تأکید داشته است. این در حالی است که ایران از سال 2006 تا کنون اطلاعات دقیقی در مورد تغییرات صورت گرفته در طراحی راکتور عراق در اختیار آژانس قرار نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از صورت گرفتن به گفته آژانس تغییرات چشمگیر در سایت نظامی پارچین ابراز نگرانی کرده است. آژانس مظنون است که در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی صورت گرفته است، اظهاراتی که ایران آن را رد می‌کند. به رغم ابراز نگرانی صورت گرفته در گزارش آژانس، علی اصغر سلطانی روز پنجشنبه گفت در یک کلام این گزارش به صراحت به همه جهان اعلام می کند که تمام فعالیت های هسته‌ای ایران زیر نظر آژانس است. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و قصد دارد ضمن اعمال تحریم ها علیه ایران به منظور متوقف کردن این فعالیت ها از طریق مذاکره نیز راه برون رفتی برای بن‌بست هسته‌ای ایران بیابد. شش قدرت جهانی درگیر در مذاکرات هسته‌ای با ایران، یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین، خواستار توقف پالایش اورانیوم در ایران تا سطح 20% هستند. ایران با این درخواست مخالف است و نگرانی ها نسبت به برنامه هسته‌ای خود را بی پایه می نامد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ادامه بدیم مجله شبانگاهی رو با خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. رد صلاحیت شدن هاشمی رفسنجانی از طرف چهره‌های مختلف سیاسی در ایران با واکنش همراه بوده. از جمله دو نامه‌ای که دو تن از اعضای خانواده آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، یکی خطاب به شخص آیت الله خامنه‌ای و یکی خطاب به هاشمی رفسنجانی منتشر کردند. از مهرداد قاسم‌فر بشنویم.
در حالی که رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی برای حضور در رقابت‌های 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان همچنان بازتاب‌های گسترده‌ای دارد، اما واکنش دو تن از نزدیکان آیت الله خمینی بیش از بقیه جلب توجه کرده است. از یک سو حسن خمینی نوه آیت الله خمینی با انتشار نامه سرگشاده‌ای رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را غیر قابل باور خواند و از طرفی زهرا مصطفوی دختر بنیانگذار جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رد صلاحیت هاشمی را بی‌توجهی به شوق و اقبال مردم نسبت به انتخابات دانست. هاشمی رفسنجانی که در 33 سال گذشته بجز مقام رهبری تقریبا در همه مقام‌های مهم جمهوری اسلامی حضور داشته است، از سوی شورای نگهبان به دلیل اینکه 79 سال دارد رد صلاحیت شد. حسن خمینی هم در بخشی از نامه‌اش به هاشمی رفسنجانی با تاکید بر محبوبیت هاشمی در میان مردم نوشت: روزهای گذشته در میان زائران حرم امام وقتی با اقبال بیش از 90% مردم نسبت به شما مواجه شدیم، بر خود لرزیدم و خدمت جنابعالی هم عرض کردم که ملجأ آمال یک ملت بودن یک وظیفه سخت را بر دوش شما قرار می دهد. نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این نامه با توجه به آنچه که محبوبیت خارج از توصیف هاشمی رفسنجانی در میان مردم خوانده آورده است، از این پس نام هاشمی رفسنجانی توأم با امید به فردا در حافظه مردم ایران نقشی برجسته خواهد یافت. از سوی زهرا مصطفوی، دختر آیت الله خمینی که پیش از این به رغم سایر اعضای خانواده آیت الله خمینی جدای از حمایتش از محمد خاتمی همواره از علاقمندان و نزدیکان به بیت آیت الله خامنه ای هم شمرده می شود، در نامه گلایه‌آمیز خطاب به شخص خامنه ای و با اشاره به رد صلاحیت هاشمی می نویسد: خواهرانه تذکر می دهم که این کار هیچ معنایی جز فاصله انداختن بین دویار امام و بیتوجهی به شوق و اقبالی که مردم کوچه و خیابان به نظام و انتخابات پیدا کرده است ندارد. او در این حال برای اولین بار فاش می کند که خود از دهان پدرش شنیده که هر دو خامنه ای و هاشمی را واجد شرایطی یکسانی برای رهبری می دانسته است. همه اینها در شرایطی است که تا کنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی خود هاشمی رفسنجانی اعلام عمومی نشده است. اگرچه سایت‌های خبری مختلفی و از جمله سهام نیوز با انتشار خبری درباره دیدار آقای هاشمی با اعضای ستاد انتخاباتیش از قول او نوشت که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را به شدت بحرانی توصیف می‌کند و گفته است که با توجه به شناخت دقیقی که از مخالفانش داشته می‌دانسته است که نباید به این عرصه وارد شود، اما خودخواهی می‌بود اگر در برابر اصرارهای مراجع بزرگ نجف و قم و مشهد ایستادگی می‌کرد.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد انتخابات ریاست جمهوری و واکنش ها. اما اگر سری به سایت ما بزنید حتما میبینید که خبر اول وبسایت ما واکنش هاشمی رفسنجانی به رد صلاحیت ها هست و اینکه خیلی مشخص و روشن گفته اینها نمیفهمند دارن چه میکنند. و خبر دوم وبسایت ما هم صحبت های علم الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری هست که گفته رهبر گفته برای احراز صلاحیت کاندیداها دستوری نخواهم داد. شما نظرتون در مورد این موضوع چیه؟
این کار شورای نگهبان رد اصالت انقلاب و رد صلاحیت مردم. آقای هاشمی به تنهایی رد صلاحیت نشده، او با ملت ایران رد صلاحیت شده.
بهترین رئیس جمهور برای ایران آقای سعید جلیلیه، چون مهم نیست که برای ایران چه کار انجام میده و تجربه سیاسی داره یا نه، مهم اینه که نظر ایشان به نظر رهبری نزدیک‌تره. پس ما به سعید جلیلی رأی میدیم.
وای به روزی که بگندت نمک. وقتی آقای رفسنجانی تایید صلاحیت نشه، وای وای ما مردم، کی رأی میده دیگه؟
آقای رفسنجانی، شما به استناد به کدوم قانون از اعتراض صرف نظر میکنید؟ تو همون قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حق اعتراض هست. اعتراضات 4 سال پیش موقعانه نبود. بدبختی جنبش در اینه که رهبران جنبش از پیروانش عقب‌ترن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. حالا که بحث انتخابات هست، سری بزنیم به اولین دوره انتخابات در ایران و تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای شکل‌گیری انقلاب 57. امیر مصدق کاتوزیان.
هفتمین انتخاب.
رقابت در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در روز 5 بهمن 1358 73% از واجدان شرایط را به پای صندوق‌های رأی برد و حاصل آن پیروزی ابوالحسن بنی صدر بود که به گفته خودش از نوجوانی آرزو داشت اولین رئیس جمهور ایران شود. با کسب نزدیک 11 میلیون رای و بیش از 76% آرا. دیگران با فاصله زیادی از او در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. احمد مدنی با بالای 2,200,000 رای و کسب نزدیک 16% آرا نفر دوم شد و حسن حبیبی نامزد حزب جمهوری اسلامی با نزدیک 700,000 رای و کمتر از 5% آرا نفر سوم. ابوالحسن بنی صدر نظریه پرداز اقتصاد توحیدی، فرزند آیت الله سید نصرالله بنی صدر، روحانی متنفذ همدانی در دوران پیش از انقلاب بود و علاوه بر این در 11 ماه اول انقلاب در سفر به همه استانهای ایران در مناظره ها و سخنرانی در میدانهای اصلی بزرگترین شهرها و دانشگاهها و در برخی مسجدها و حتی در برخی از روستاها چهره به چهره بیش از دیگر نامزدها حرفهای خود را با رای دهندگان در میان گذاشته بود. حسن یوسفی اشکوری.
آقای دکتر بنی صدر که آمدن ایران از همو اول به عنوان فرزند خونده آیت الله خمینی جا افتاد و در اذهان عمومی ایشون مورد تایید آیت الله خمینی بود، رهبر بلا منازع انقلاب آیت الله خمینی بود و حتی مخالفانش که بعدها البته جزء مخالفان جدیش هم شدن در اون زمان بالاخره ولو با اکراه هم بوده رهبر ایشون پذیرفته بودن. بنابراین تایید یا عدم تایید آیت الله خمینی از یک فرد یا یک جریانی میتونست که در افکار عمومی اثرگذار باشه. دکتر بنی صدر وقتی که آمد ایران به عنوان یک شخصیت روشنفکر امروزی از فرنگ برگشته ای که مورد تایید آیت الله خمینی هست همه جا مطرح بود، خب این بر محبوبیت ایشون افزود، اما این تنها عامل نبود. اما اینکه حبیبی هم مورد تایید آیت الله خمینی بود، منتها نه در این حد. ولی عامل دوم که عامل به نظرم موثرتری بود این بود که آقای بنی صدر آمد ایران و از همون روز اولی که وارد ایران شد به عنوان یک نویسنده و به عنوان یک سخنران مطرح شد، بعدها روزنامه تأسیس کرد. مرتب در طول اون دو سال اول یعنی قبل از ریاست جمهوری از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این مرکز به اون مرکز مذهبی یا دانشگاهی یا اجتماعی میرفت و به طور فعال سخنرانی میکرد و مقاله مینوشت، نظریه پردازی میکرد. عموم مردم حتی در روستاها هم بنی صدر رو شناختند، در تلویزیون حضور داشت، در رادیو حضور داشت و هم به خصوص طیف متوسط شهری عموما ایشون رو پذیرفته بودند. به ایشون به عنوان یک شخصیت منجی نگاه میکردند که طرح اقتصادی داره، طرح سیاسی داره، ضابطهای حکومت اسلامی رو نوشته و عمدتاً هم روحانیون و طبقات مذهبی بودند که ایشون رو مورد حمایت قرار داده بودند. پایگاه ایشون بیشتر در طیف روحانی و در طیف مذهبی ها بوده، حالا بیشتر مذهبی های البته متوسط شهری و نه در میان مثلا نیروهای سکولار به قول امروزی ها یا غیر مذهبی. بسیاری از افراد از جمله خود بنده در اون زمان مدافع ایشون بودن، ایشون رأی دادم در مجلس هم وقتی که بودم، بالاخره تا این اواخر به عنوان حامی ایشون شناخته بودم. ایشون رقیب جدی همتای خودش نداشت. شاید کسی مثل بهشتی اگر می آمد میتونست که یه خورده رقیب جدی باشه، یا بعدن جلال فارسی که حزب جمهوری اسلامیشون رو کاندیدا کرده بود و سرانجام آیت الله خمینی اون رو کنار زد و تصمیمایی که آیت الله خمینی در اون دوران گرفت تصمیمهای بسیار مهمی بودن که آگاهانه یا ناگهانه مستقیم یا غیر مستقیم راه رئیس جمهور شدن آقای بنی صدر هموار کرد. یعنی سرانجام در کارزار انتخاباتی ایشون در موقعیت شرایطی قرار گرفت که به واقع از همه جلوتر بود و رقیب جدی برای او در اون زمان وجود نداشت.
کسی از رقبای انتخاباتی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهمن 1358 از تقلب فاحش و از آنچه این روزها مهندسی آرا نام گرفته سخنی به میان نیاورد، اما به گفته عبدالکریم لاهیجی از نویسندگان متن اولیه پیشنویس قانون اساسی در پی انقلاب و حقوقدان در پاریس، تخلف انتخاباتی از آرای احمد مدنی، یکی از نامزدهای انتخابات و فرمانده نیروی دریایی و وزیر دفاع دولت موقت انقلاب کاست.
اون انتخابات در قوغای گروگانگیری سفارت آمریکا اتفاق افتاد و در شرایط اوضاع احوال فوق‌العاده استثنایی. از طرف دیگه هم چه شرایط سیاسی ایران، چه وضعیت شخص آقای خمینی طوری بود که اون زمان کسی جرأت مخالفت نمی‌کرد. شب انتخابات ریاست جمهوری از داخل سفارت بر ضد یکی از داوطلبان کاندیداها یعنی احمد مدنی افشاگری کردند، اسناد ارتباط او رو با سفارت آمریکا منتشر کردند. خود این بهترین دلیل به اینه که اون انتخابات درستی نبوده.
اما حسین قاضیان مدیر سابق مؤسسه نظرسنجی آینده و جامعه شناس در نیویورک میگوید معلوم نیست که اقدام دانشجویان معروف به خط امام درست پیش از انتخابات و قادر نبودن احمد مدنی به پاسخگویی به آن در آن مدت کوتاه تا چه حد از آرای بالقوه او در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران کاست.
حقیقتش نمیدونیم، چون اون موقع که هیچ دستگاه نظرسنجی حتی غیر رسمی هم وجود نداشت که ما بدونیم آرا قبل از این افشاگری چی بوده و بعدش چی شده. ولی همین که یک نظامی سابق رأی زیادی به دست آورد به نسبه و در میون بقیه رجال سیاسی که از چهره‌های شناخته شده همراه با انقلاب بودن، مثل مرحوم فروهر، مرحوم حسن حبیبی، مرحوم سامی و دیگران، نشون میده که به هر حال حس نیاز به امنیت تا این مقدار گسترده بوده که با وجود حتی اون نوع از افشاگری هایی که علیه ایشون شد، ایشون تونستن رأی بالایی بیاره و نفر دوم شد بعد از آقای بنی صدر.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
اولین رئیس جمهور ایران در رقابتی پرشور و با نرخ مشارکت و آرای بالا برگزیده شده بود. اما به گفته حسین قاضیان، حتی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، همه شهروندان ایران بخت برگزیده شدن شایسته یک انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللی را نداشتند.
این انتخابات هم به یک معنا انتخابات کاملا آزاد نبود و کاملا هم رقابتی. مثلا خب تو انتخابات آزادی مذهبی نبود که امکان، یعنی غیر شیعه ها نمیتونستن کاندیدا بشن، زنان هم نمیتونستن کاندیدا بشن، علاوه ابعاد حقوقی هم با دقت رعایت نمیشد. مثلا آقای رجوی کاندیدای مجاهدین خلق به این دلیل رد شد که گفتن به قانون اساسی رأی نداده، در حالی که خب رأی ندادن یک عمل خلاف نیست، جزء حقوق افراد، بنابراین میتونن به چیزی رأی ندن من جمله به قانون اساسی، و این عدم التزام عملیشون رو اثبات نمیکنه. ولی به همین دلیل ایشون رد صلاحیت شد. بنابراین بخشی از این نوع از نیروهای چپ توی جامعه هم امکان حضور در انتخابات رو نداشتن، کما اینکه کاندیداهای چپ غیر مذهبی هم امکان حضور نداشتن.
هرچه بود، سید احمد خمینی، فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جانب پدرش هنگام قرائت متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر در روز 15 بهمن 1358 این جمله ها را بر زبان آورد.
تنفیذ و نصب این جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است و عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.
و سپس ابوالحسن بنی صدر از جمله گفت:
این روز فرخنده را محترم می شمارم و در حضور امام امت که حضور ملت و دین ملت است، به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلاء ایران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرت بکوشم.
و آنگاه نوبت به آیت الله خمینی رسید که از جمله بگوید:
هر مقامی که برای بشر حاصل می شود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. من از آقای بنی صدر می خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشند. تفاوت بودن دلیل برزد نفس است.
5 ماه و نیم بعد، پس از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی ایران در 31 تیر 1359، بار دیگر ابوالحسن بنی صدر سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. این بار دوشادوش آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، رئیس مجلس و رهبر حزب جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
عمر ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر کوتاه بود و 1 سال و 4 ماه بعد، در روزهای پایانی خرداد 1360، در پی کشمکش با محمد علی رجایی، نخست وزیر و کابینه مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی از سوی، بالا گرفتن اختلاف آشتی ناپذیر میان او و مجلس و نهادهای مسلح انقلابی، رقیب ارتش در جنگ با عراق و سپس اوج گرفتن رویارویی با روحانیان مخالفش و سرانجام با شخص آیت الله خمینی، در پی عزل از مقامش در مجلس به پایان رسید. از میان 7 رقیب اصلی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، صادق قطبزاده در فروردین 1361 متهم به طراحی کودتا و در شهریور همان سال اعدام شد. کاظم سامی، رهبر جنبش انقلابی مردم ایران جما و نامزد نهضت آزادی ایران در آن انتخابات، در آذر 1367 در مطبش به قتل رسید. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، در قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 همراه با همسرش پروانه اسکندری با ضربات متعدد چاقوی اعضای وزارت اطلاعات کشته شد. احمد مدنی در بهمن 1384 پس از دوره‌ای ابتلا به بیماری سرطان در در تبعید در آمریکا درگذشت. حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، در بهمن ماه سال گذشته، سال 1391 در تهران درگذشت. صادق طباطبایی اینک کم و بیش به دور از دنیای سیاست ساکن تهران است. و ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران، 32 سالی است که در تبعید در پاریس روزگار می‌گذراند و خواستار انحلال و سرنگونی جمهوری اسلامی است.
این برنامه تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از ابتدا هست و ما تلاش میکنیم در بخش‌های مختلف در مجله‌های مختلف این برنامه رو هر روز داشته باشیم. بریم با آرش حسنی همراه بشیم تا دقایقی دیگه، اما قبل از اون
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده است.
هی تکرار کنن.
این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم به حذف‌ها و گزینه‌ها در انتخابات پیش رو می‌پردازیم. زنده با شما و کارشناسان. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اسباب بدبختی و سرشکستگی در زمین و در ملأ اعلا شده.
امروز الان تلخه.
اگه میخواید توی این برنامه شرکت کنید حتما تماس بگیرید و شماره تماس خودتون رو هم بگذارید. آرش حسنی ها، برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از راه یافتن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به لیگ برتر، در خرداد ماه سال 88 طرفداران و هواداران این تیم به خیابان‌های تبریز ریختند. راهپیمایی آنها در خیابان‌ها به درگیری با ماموران نیروی انتظامی انجامید. نیروی انتظامی به شعارهای شماری از هواداران این تیم تبریزی معترض بود که محتوای جدایی طلبانه داشت. درگیری‌ها که بالا گرفت، شماری از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز نیز بازداشت شدند. فردین مرادپور از جمله بازداشت شدگان همان راهپیمایی و درگیری است. پدر، مادر و برادرش نیز پس از او یک به یک بازداشت شدند. برخی سایت‌های خبری می‌گویند فردین مرادپور در زمان بازداشت در جریان درگیری‌ها مجروح شده بود و پیش از روانه شدن به بازداشتگاه به بیمارستان انتقال یافته بود. مادرش که برای ملاقات با پسرش به بیمارستان محلاتی تبریز رفته بود، با ممانعت ماموران با آنان درگیر شد که همان درگیری برایش بازداشتی دو هفته‌ای رقم زد. آقای مرادپور که در زمان بازداشت فقط 18 سال داشت، 3 ماهی را در بازداشت موقت به سر برد تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. آنطور که برادرش گفته، شرایط بازداشت و بازجویی برای او دشوار و طاقت فرسا بوده است، به طوری که چشمانش در جریان بازداشت موقت در اداره اطلاعات تبریز آسیب جدی دید. فردین مرادپور در دادگاهی غیر علنی به 6 سال حبس محکوم شد. او از خرداد ماه سال 89 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان تبریز انتقال یافت. بر اساس گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، وضعیت بینایی این زندانی زندان تبریز روز به روز بدتر شده است، در حالی که مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستانی بیرون از زندان و درمان تخصصی چشمانش ممانعت کردند. آقای مرادپور در مهر ماه سال 91 در اعتراض به نگاهداری خود در بند زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر و رسیدگی نشدن به وضعیت چشمانش اعتصاب غذا کرد. یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای فردین مرادپور، وضعیت جسمانی او چنان وخیم شد که مسئولان زندان مجبور به اعزام این زندانی به بیمارستانی بیرون از زندان شدند. این زندانی که پس از آغاز اعتصاب غذای خود از سوی مسئولان زندان ضرب و شتم شده بود، در میانه اعتصاب غذایش از آنها شکایت کرد. با وجود آنکه اعتصاب غذای آقای مرادپور نزدیک به 2 هفته طول کشید، تغییری در وضعیت این زندانی آذربایجانی ایجاد نشد. حتی برخی گزارش ها از گشوده شدن پرونده جدیدی برای فردین مرادپور به اتهام توهین به رهبری خبر می دهند که به نوشته آنها با شهادت زندانیان عادی علیه او تحت فشار مسئولان زندان سامان یافته است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظراتتون رو بنویسید و بفرستید. آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از اینجا تا به بیرجنس گداره، گداره اولی نقش 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 و نگاره، گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی دیدیم دیداره یاره. گل زردم
همه دردم
ز جفای تو شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم.
دوباره بر نمیادن دیگر جوانی،
ای بارون من بارون
بیا تا گندم یک خوشه باشیم،
بیا تا آب یک رو رو خونه باشیم،
یکی صوفی شویم اندر خرابات،
یکی جارو کشه می 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 خونه باشیم،
گل زردم
همه دردم
ز جفای تو شکمه نکردم،
تو بیا تا دور تو گردم، آیه حالا هی دوماره پشت و خاله هی دوماره پشت
شب دارو فروش سر چار سو مره کن آیا لاله.
بر روی خط فردا
مردم ایران فکر نمی کنید که این یه بازی دیگه ایه. 34 سال به بازیمون گرفته که فقط نزدیکای انتخابات که میشه یه نفر اعلام بکنن که بیاد دوباره مردم بکشونه پای صندوقهای رأی به کشورهای خارجی به سازمان ملل نشون بدن که ملت ایران خواهان جمهوری اسلامی ایران هستن.
هر کسی که باز هم رئیس جمهور شود همین آشا همین خواسته است، چون این خانه ز پای دست ایران است.
در مورد خبری که شنیدم دو نفر رو در زندان ایلین به اتهام جاسوسی اعدام کردن، خواستم بگم من با این دو نفر در سلول های 56 و 123 ایلین سال گذشته در زندان بودم. اینا اتهاماشون واقعی هست، اینا هیچ کاری رو نکرده بودن. واقعا جمهوری اسلامی ایران غیر عادلانه داره اعدام میکنه سرمایه ملت ایران رو. واقعا بیگناه بودن این دو نفر.
صدای شما صدای فرداست.
Seher seher, oh
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda. از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
بای با بلال بلال لوم بلال بلال لوم دو بر خالک به نفته وای پش به جونان بیونی وای گلوم با گفت و لفته چه دل پسنده وای ما که یارو میگی چونی وای دیه دل سیم نمنده وای بلال بلالوم بلال بلالوم دو در خالک به نفته وای تش به جونم هی ونی وای گلوم با گفت و نفته خالک به نفته وای پش به جونم بیونی وای گلوم با گفت و نفته خالک به نفته وای پش به جونان دیونی وای گلوم با گفت و نفته وای بلال بلالوم بلال بلالوم دو در خالک به نفته وای